أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بحثی رو با عنوان مبادی رجالی اجتهاد از امشب به حول قوه الهی آغاز میکنیم. که برسیم انشاءالله خدا لطف بکند به قید حیات و توفیق در این فرصت کلیاتی از بحث رجال به اجمال به میزانی که هر فقیه مجتهد و مستنبتی در مقام تفقه در دین به این حد اقل نیاز دارد و این حد اقل رو ما جزء اون اموری میدانیم که بهشون میگیم اقل ما یلزم للاجتهاد. وجه نیاز به اجتهاد، وجه نیاز به رجال برای اجتهاد رو به تالی و بعدن انشاءالله متعرض میشه. فعلا که جلسه اول هست و یه مقدماتی باید گفته بشد، میپردازیم به تعریف رجال و اموری از این دست. بعد انشاءالله در ادامه در جلسات بعد اشاره خواهیم کرد به نیاز به علم رجال، و این نیازی هم که مطرح میکنیم طبعا نیاز به علم رجال هست برای امر اجتهاد و استنباط. خب رجال رو باید بگیم که یکی از علوم حدیث هست. علوم حدیث متعدده، تا 52 علم رو به عنوان علوم حدیث نام بردند که اینها به عنوان فروع و شاخه های علوم حدیث و علم حدیث شناخته میشه. اما حالا از اون فروع و شاخه ها که بخوایم عبور بکنیم، در یه تقسیمی میشود گفت که علم حدیث بر اساس ادبیات روایات اهل بیت علیهم السلام قابل تقسیم به دو قسم کلان هست: یک، درایت الحدیث، دو، روایت الحدیث. اون چه که با عنوان درایت الحدیث مینامیم عرض کردم مطابق روایات اهل بیت هست، وگرنه درایت الحدیث به اصطلاح علما خودش اسم علم دیگریه. ما نه، به اصطلاح روایات عرض میکنیم. در روایات ما تعبیر درایت الحدیث داریم. درایه به معنای فهم و درک محتوا هست. انسان وقتی محتوایی رو بفهمه میگن آقا این اهل درایه است. در فارسی هم میگیم درایت دارد، شخصیست با درایت، یعنی میفهمه، اهل فهمه. خب در روایات اهل بیت آمده است که مثلا فرض کنید از امام صادق علیه السلام نقل شده است که حدیثی که شما این رو بفهمید بهتر از هزار حدیثی است که اون هزار حدیث شما نقل بکنید و روایت بکنید. اینجا از تعبیر درایت استفاده شده. یک حدیث رو که درایت بکنید بهتر از هزار حدیثی است که روایت بکنید. خب بر این اساس ما میتونیم بگیم که درایت الحدیث یه علمی است از علوم حدیث. معادل این تعبیر در لسان علما و اهل فن فقه الحدیثه. یعنی اصطلاحاً به درایت الحدیث به این معنا میگن فقه الحدیث. و عرضم خدمتتون که وقت فقه الحدیث یعنی همون فقه، یعنی فهمیدن احادیث، مفاد و مضمونشون و استنباط از اونها، اونهایشون که جنبه بفرمایید که بیان عقاید و معارف دارد، استنباط از اونها در اون راستا، اونهایی که جنبه بیان احکام شرعیه دارد، اما تکلیفی و وضعیه، خب استنباط تو فقه بالمعنی الاخص انجام میشه. اونهایی که جنبه اخلاقی دارد، بیانگر ارزش‌های معنوی و فضائل و رذائل هست، اینها هم در علم اخلاق ازشون استفاده میشه. به هر تقدیر این فقه الحدیثه. خب این خیلی دایرش گسترده میشه، خیلی دایرش گسترده میشه به این معنا. ولی خب به هر حال یعنی فهم حدیث، فهم حدیث، اینکه انسان حدیث رو بفهمه. و خب اگر ما اینطور بخوایم بگیم، حقیقتاً این بخش قابل توجهی از اجتهاد و استنباط ما رو پوشش میده، به جهت این که قوام فقه ما به احادیثه، به اخباره، نه اینکه از قرآن استفاده نمیشود، نه اینکه از عقل استفاده نمیشود، بله از اونا استفاده میشه، لکن میزان بهره‌گیری ما از احادیث و روایات و اخبار اینقدر زیاد هست که میتونیم بگیم که رکن رکین و مقوم اصلی همین اخبار و روایات هستن. و اگر قرار باشد درایت الحدیث به معنای فقه الحدیث و فهم حدیث باشد، اونگاه میبینید که این در حقیقت بخش قابل توجهی از اجتهاد رو به خودش اختصاص میده. معظم اجتهاد میشه همین فقه الحدیث، معظم اجتهاد میشود فقه الحدیث. اگر نور احساس کنیم کمه، از روشن کنیم چرا ها یا نه میبینیم هم دیگر رو. الان شما منو میبینید؟ خیلی خوب. گفت من چند تا عرض کنم؟ نه خاموش که نکنید. بله خب اگه شما گرمتونه اون پنکرم شو روشن بکنیم ها، بیام من روشن کنم. نه بر رفقا، بر شما، من که اصلا روشنم بکنید بعدش من نمیرسه، باید به برق بزن. نه شما این کار نیست. تو قد نشه
دیگه، تمام
میکنم دیگه، حالا امتحان میکنیم ببینیم چطور میشه. نه این پنکه اونقدر برق وسط نمیکنه، باز کولره بودی چیز. خیلی شد. خب اگرم خاموش شد که ما در خاموشی ادامه محضر مبارکتون. که خب پس این میشود درایت الحدیث که به معنای همون فقه الحدیث باشد. و عرض کردم که این معظم، عرضم خواهدتون که معظم اجتهاد و استنباط رو بفرمایید که به خودش اختصاص میده. این طور هستش. اما بخش دوم روایت الحدیث، روایت الحدیث. باز اینم عرض کردم این دوگانه از روایات استفاده شده دیگه. خود اهل بیت از تعبیر درایت الحدیث در مقابل روایت الحدیث استفاده کردن. و روایت الحدیث رو اصطلاحا اصول الحدیث هم میگن. اصول الحدیث خود این به دو قسم تقسیم میشه. یک، علم و رجال السند، علم و رجال السند، یا بفرمایید که علم بررسی احوال راویان. دو، علم مصطلح الحدیث، علم مصطلح الحدیث. خب حالا در لسان اهل فن به این علم مصطلح الحدیث درایه گفته می شود. لذا اگر میگن رجال و درایه، معمولا وقتی میگن درایه مرادشون همین مصطلح الحدیثه، مصطلح الحدیث هستش. عرض کردم به لسان روایات درایه، حتی خاموش کنیم سرستا میکنه نمیاد. به لسان روایات درایت الحدیث در مقابل روایت الحدیث قرار میگیره، معنی فهم روایات. اما به لسان اهل فن، حالا اهل سنت بوده است بعد هم شیعه هم، به همین ترتیب درایت الحدیث مرادشون مصطلح الحدیثه. همین که شما میگید حدیث صحیح هست، حدیث حسن است، موثق است، بفرمایید که ضعیف است، اینجور تعابیر تو درایت الحدیث بررسی میشه. خب پس اینا علوم حدیث.
از کنم که دانش‌های دیگر حدیثی کجا این تقسیم هستن؟ تاریخ حدیث، قریب الحدیث و مشکل الحدیث ضمن همون فقه الحدیثه.
بله.
ولی تاریخ حدیث و نقد الحدیث اینها کجا قرار می‌گیرن؟
عرض کردم این علوم حدیث رو تا 52 دانش نام بردن.
خب خیلی شده ما
نهی سنده
این 52
ما نهی خیلی شده. اما اون چیزی که می شود گفت اهم علوم حدیث هستش، اهم علوم حدیث و یهمنا که مجتهدین عرض محضرتون که عمدتا همین هاییست که نام بردیم، اونقدر پرچه ارز میکنم، لیکن انحصاری نیست، منحصر به این چند مورد نیست. بله همطوران که فرمودید خیلی از ابحاث در ذیل این بررسی میشه. الان کتابایی هم چاپ شده است تحت عنوان مثلا علوم حدیث یا حدیث شناسی یا چیزهای از این قبیل که نام بردن دانش ها رو بچی کردن، اما اونی که ما برای اون مهمتر هست و بالاخره اون اهم این دانش ها هستش ایناست که نام بردیم. خب البته بعضی وقتا وقتی میگن علم الحدیث اصلا فقط مرادشون همون رجاله، یعنی اصلا به اون دانشایده کاری ندارن، از علوم حدیث وقتی نام نمیبره میگم ما یه علم الحدیث رو منم رجاله، بقیهش دیگه هیچ دیگه نیست، اونی که ما داریم رجاله. فلذا آیانی که در مبادی اجتهاد از علم الحدیث نام میبرن بعد که احیانا توضیح میدن آدم میبینن همون رجال منظورشونه، همون رجال منظورشونه. میگیم پس درایه چطور؟ میگن درایه که چیز مستقلی نیست، درایه جمع‌بندی همون رجاله. مثلا عرض میکنم دقت میکنید چه عرض میکنم، فقه الحدیث چطور؟ اونم که میگن خب متن استنباط دیگه، اون که چیز باز اونم که چیز زائدی نیستش، تنها چیزی که نام میبرن علم الحدیث میشه همون رجاله لیس الا. حالا اینا تعابیری است که به کار میبرن. ما بگیم که اگر همین مقداری که ما نام بردیم به عنوان علم الحدیث که درایت الحدیث به معنی فقه الحدیث بود و به فر روایت الحدیث بود شامل رجال و درایه، اون وقت بخوایم تعریف بکنیم علوم الحدیث رو، بگیم علوم الحدیث هی العلوم التي يدرس فيها سند الحديث و متنه لغرض معرفة الحديث من حيث القبول و الرد و الترجيح. علوم حدیث اون علومی هستند که در اونها سند حدیث و متن حدیث بررسی می شود به غرض به هدف شناخت حدیث از حیث اینکه با اون حدیث رو قبول بکنیم یا رد بکنیم یا ترجیح بدهیم. البته این تعریف بیشتر با همون قسمت روایت الحدیثش سازگار هست تا قسمت فقه الحدیثش. دقیقا من چه عرض میکنم، درست از متن هم نام میبرد، اما از متن که نام میبرد خیلی واضحه، میگه متنم که میخواییم بررسی کنیم صرفا از یک قبول بکنیم یا رد بکنیم یا ترجیح بدیم، اما نه اینکه از متن مثلا میخواییم استنباط بکنیم. لذا این تعریف که عرض شد اینم باز میخورد به علوم حدیث به معنای همون دوتای، یعنی به قسمت روایت الحدیث که بشه رجال و درایه امروزین، به این میخوره نه به فقه الحدیث به اون مفهوم. به هر حال حالا این تعاریف که وحی منزل که نیستش، بعد بل نیست که این فضای بحث برای انسان روشن میشه. خب این پس حالا علوم حدیث و من ابرز فروع علوم الحدیث طبق این تعریف اخیری که الان برای علوم حدیث عرض کردیم میشود علم الرجال و علم الدرایه. البته علم درایه هم به مصطلح اخیری نه به مصطلح مستفاد از روایات که معادل فقه الحدیث باشد. خب حالا به شکل اخص علم رجال چیه؟ حالا این کلیتش، حالا علم رجال چیه؟ برای علم رجال تعاریفی رو آیون اومدن که بله ارائه کردن، یه تعریفی رو آوردن اینطور گفتن که علم رجال علم یقتدر بهی یقتدر بهی علی معرفت احوال خبر الواحد صحتن و ضعفن و ما فی حکمهما به معرفت سندهی و روات سلسلت متنهی. بله البته چیزی شد جواب جای شده باشد مثلا بگیم سلسلت روات متنی، حالا اینجا اینطور داره روات سلسلت متنی ذاتن و وصفن مدحن و قدحن و ما فی معناهما. خب این گویا علمی است که انسان علمو یاد بگیرد اقتدار پیدا میکند، توانایی پیدا میکند بر معرفت و شناخت احوال خبر واحد از حیث صحت و ضعف و اونچه که در حکم اینها هست، چجوری به معرفت با شناخت سند این حدیث، طریق متن که بالاخره اینا رواتش کیا هستن و از چه کسی نقل شده است، بعد از اون کی نقل کرده است، هاکذا مواردی از این قبیل. بله، این یه تعریفی است که ارائه شده. یه تعریف دیگه، حالا با این کتاب هم دیدم که اینم تعریفی داشت، بخونم براتون. یک صلوات قد بفرمایید.
اللهم صل على محمد.
یه تعریف هم اینه، بله، علم الرجال هو علم یبحث فیه عن احوال روات الحدیث التي لها دخل في جواز قبول قولهم و عدمه. علم الرجال یه علمی است که در اون بحث میشه از احوال روات حدیث، راویان حدیث، البته اون احوالی که لها دخل، نه مدخلیت دارد، في جواز قبول قولهم و عدمه، در این که ما جایز بشد قول این روات رو قبول بکنیم یا قبول نکنیم. یا تعریف دیگری که حالا باز نقل شده است و تنظیح المقال هم همین رو آورده، که علم الرجال هو علم وضع لتشخیص الراوی ذاتن و وصفن. علم الرجال علمی است که وضع شده برای برای تشخیص و تعیین راوی، مشخص کردن راوی به لحاظ ذات و وصف، مدحن و قدحن. و المراد من تشخیص الراوی ذاتن هو معرفت و ذات شخص. میگیم آقا این ذاتن منظورتون چیه؟ میگه آقا منظور از این که میگیم تشخیص بدیم راوی رو ذاتن یعنی شناخت ذات شخص. در عربی هم شما شنیدید میگن السیرت الذاتیه، السیرت الذاتیه یعنی همون بیوگرافی، بیوگرافی یعنی زندگی نامه، زندگی نامه رو میگن السیرت الذاتیه، به این تعبیر به کار میبرن. عرض حضرتون که بر تقدیر و المراد من تشخیص راوی ذاتن هو معرفت ذات شخص و کونهی فلان ابن فلان. و المراد من التشخیص الوصفی، خب تشخیص وصفی یعنی چی؟ خب معرفت اوصافهی من البطاقت و نحوها. عرض محضرتون که اینم که از این، پس تشخیص ذاتی می شود همون شناخت شناسنامه ای، تشخیص وصفی یعنی این که این چه اوصافی داشته، آدم خوب بوده، آدم بدی بوده، وفاقت داشته، نداشته، ثقه بوده، نبوده. و المراد من قولهی مدحن و قدحن بیان لوجوه الوصف، اینم که خود این وصف هم بالاخره وجوهی دارد، اشکال مختلف دارد، ممکنه در مقام تعدیل باشد، در مقام مدح باشد، اما این مدح به چه لسانی باشه؟ در مقام تجریح و جرحه، اما این باز به چه لسانی باشه؟ اینا با هم دیگه تفاوت میکنه. به هر حال اینم از جمله تعاریفی است که ارائه شده. باز یه تعریف دیگری حالا از باز از همین تنقیح المقال براتون بخوانیم. جناب مامقانی ایشون در همون تنقیح المقال چاپ سنگی جلد اول صفحه 172 و 173 چهار تا تعریف برای علم رجال ذکر میکنه. چهارمین تعریفش که چه بسا بهتر از سایر تعاریفش هم باشه این هست که الرجال علم یبحث فیه عن احوال الروات من حیث اتصافهم به شرائط قبول اخبارهم و عدمه. رجال علمی است که در او بحث میشه از احوال راویان از حیث اینکه اینا متصفن به شرائط قبول اخبارشان یا نه متصف نیستن. خب این عبارت اتصافهم به شرائط قبول اخبارهم، این به تمامی اوصاف راوی اشاره دارد: وثاقت، عدالت، تمییز، ضبط و غیره، هر چی که شما قبول دارید دیگه، که در قبول خبر اینا معتبر هست در واقع اشاره میکنه. این در واقع تعریف خوبی است، تعریف مناسبی هست، تعریف مامقان، تعریف چهارمشون، تعریف خیلی خوبی هستش، جمع جوره و تقریبا اون چه که ما در رجال میخوایم رو بیان میکنه. یک بار دیگه عرض کنم، الرجال علم یبحث فیه عن احوال الروات من حيث اتصافهم بشرائط قبول اخبارهم و عدمه. رجال علمی است که در او بحث میشه از احوال راویان از جهت اینکه اونها متصفن به شرایطی که بتوانیم روایتشون قبول بکنیم، اخبارشون قبول بکنیم، یا متصف نیستن. اینم یک تعریف دیگری که اینجا حالا مطرح شده است. گفت حالا تعریف که زیاد هست، مثلا علم الرجال علم یبحث فیه عن احوال الرواة من حیث الوثاقة و غیرها، علمی است که در او بحث میشه از احوال راویان از حیثی که وثاقت داشته باشن یا نه. ولی خب همون تعریف ما مقالی بهتر بود، من حیث اتصافهم به شرائط قبول اخبارهم و عدمه، این جامعه تره بهتر هستش، مناسب تر هست. خیلی خوب، اینم پس تعریف علم رجال. پس ما اینجا کار داریم، علم رجال بفرمید که برادرم داره، گاهی اوقات معمولاً میگن خواهرم، حالا خواهر برادر فرق نمی‌کنه، برادرم داره و اون برادرش هم علم تراجم هست دیگه، تراجم داداش از منظرتون که رجاله. خب اینا در تراجم هم به همین زندگی افراد میپردازن، ویژگی‌هاشون، ویژگی‌های شخصیشون، بالاخره اوصافشون، کتاب‌هاشون، آثارشون، امثال ذلک. اینا چطور میگه ما علم رجال و علم تراجم؟ اینا رابطه‌شون مخصوص من بچه، رابطه‌شون مخصوص من بچه، یعنی شخصیت‌هایی هستند که اینها هم در رجال بررسی میشن و هم در تراجم. شخصیت هایی هستن که فقط در رجال بررسی میشن، در تراجم نه، و شخصیت هایی که در تراجم بررسی میشن و در رجال نه. چطور؟ رجال واضحه، رجال هدفگیریش به سمت این است که این راوی حدیث باشه. تراجم چطور؟ تراجم هدفگیریش به سمت این است که این از شخصیت ها باشه، از شخصیت های علمی، فرهنگی، هنری، بالاخره یه آدم مهمی باشه، سیاسی، اجتماعی، بالاخره یه جایگاهی داشته باشد و بشه امرش سخن گفت. خیلی خوب، آدم اثرگذاری باشه، حوزه نفوذ داشته باشه مثلا، یا آثاری داشته باشد. خب ما راویانی داریم که علاوه بر راوی بودن جزء علما هم هستن. فرض کن مثل مرحوم کلینی، ثقت الاسلام کلینی، هم راوی است و هم بفرمایید که از علما هستش. خب این میشه نقطه اشتراک میان رجال و میان درایه. از اون سو کسانی را ما داریم که اینا فقط راوی هستن، از علما نیستن، از شخصیت های مطرح نیستن، جهات دیگه ندارن، و از اون طرف کسانی داریم که از علما هستن اما جزء روات حساب نمیشن. این دسته رو که راوی هستن عالم نیستن در رجال بررسی میکنیم، اون دسته که عالم هستن اما راوی نیستن در تراجم بررسی میکنیم. حالا اولا، ثانیاً بر این که نوع نگاه این دو علم متفاوته، طبیعتاً در رجال ما هر ویژگی اون آدم رو نمیخواییم بررسی بکنیم، فقط ویژگی هایی که به ما بگد این آدم شرایطی رو دارد که بر اساس اون شرایط ما بتوانیم روایاتش رو قبول بکنیم یا نه. خب یه سری از بررسی ها لابد منه، مثل این که بدونیم کی بوده، پسر کی بوده، در چه تاریخی زندگی میکرده، در چه منطقه زندگی میکرده. برای این چی؟ برای این که از محضرتون که تمیز بتونیم بدیم این آدم رو از دیگری. ممکنه دو نفر هستن به همین نام، سه نفرن به همین نام، ده نفر هستن به همین نام. خب ما باید بدونیم که این کدوم یک از این هاست، این نام پدرش چی هست که با اونای دیگه اشتباه نشه. گاهی اوقات نام پدر سه نفرن، اسم خودشون و نام پدرشون هر دو یکی هستش. خب سه نفرن، بعضی هاشون مدح دارن، بعضیشون قدح دارن، تکلیف چیه؟ خب باید مشخص بشه این کدوم یک از این هاست. حالا یه ویژگی عرض منظرتون که جزء سیره ذاتیه داشته باید داشت، منطقه مثلا فرسون سخونتش، طبقهش که در کدوم طبقه قرار دارد، راوی قبلش، راوی بعدش، مشایخش، به هر حال یه ویژگی هایی رو ما درک بکنیم تا یعنی آشنا بشیم تا بتوانیم تمییز بدهیم. خیلی خوب، پس به هر حال در رجال هدف به این سمته، هدف به سمت این استش که این متصف به شرایطی باشد که ببینیم میشه روایتش رو قبول کرد یا نمیشه. اما در تراجم لزوما اینطور نیست، در تراجم کاری ندارد به اینکه با روایت اینو قبول کنیم یا نه. خوبیجگاه زندگیشو میگه، خصوصیاتشو، مثلا فرض بفرمایید که ممکنه بعضی قصه ها رو درباره اون نقل بکنن و مسائلی از این قبیل. خب این هم جدا شدن این از تراجم هست که خب اینم واضح هستش. بعد دیگه حالا برای علم رجال موضوع هم ذکر میکنن، مسائل و غایت و اینها که نمیخوایم معطل بشیم دیگه، از همون مطالب مشخص شد دیگه. موضوع علم رجال عبارت هست از روات به ما هم روات، ما راویان را فقط از آن جهت که راوی هستند بررسی میکنیم، از احوال اینها بررسی بحث میکنیم. راویان به ما هم راویان، از این جهت ما بحث میکنیم، به جهات دیگرشون کار نداریم که حالا این چه ویژگی‌هایی داشته است مثلا فرض بفرمایید، اینو کار نداریم. اون جهتی که در محل بحث ما در نقل حدیث و اینها مهمه. حالا این فرض بفرمایید که موی سرش بلند بوده یا کچل بوده، مثلا چاق بوده یا لاغر بوده، فرض کنم که این جهات اینطوریش، بله اگر تأثیر دارد در این که ما اینو جداش بکنیم از یه نفر دیگه سلمنا، اما اگر تأثیری ندارد اینا ما کاری نداریم. مثلا فرض بفرمایید که این شغلش، مثلا اگر شغلش تأثیری داره در پذیرش این که ما روایتش بپذیریم یا نه یه حرفی، اما اگر نه تأثیری ندارد ما به شغلش شکار داریم و مسائل از این قبیل. میخوام عرض بکنم که فقط در این جهت، البته عرض بکنم این اون دیدگاه مشهوره که گفته میشود که موضوع علم رجال روات ما هم روات هستن، وگرنه اساسا بعضیا اینو قبول ندارن که روات ما هم روات موضوع علم رجال باشن. بعضیا اصلا میگن ما در رجال موضوع نداریم، موضوع واحد یعنی نداریم. همون بحثی که شما تو اصول داشتید که بحث میگه آیا علم اصول موضوع دارد ندارد، موضوع واحد دارد ندارد، اون بحثی که اونجا هست اینجا هم تکرار میشه دیگه. بعضی میگن اینا مجموعه مسائلی است که غایت واحد اینا رو دور هم دیگه جمع کرده، موضوع واحد برای چی نیست. حالا خیلی برای ما مهم نیست به این بپردازیم، میخوام زودتر به اصل ابحاث برسیم. مسائلش هم باز از همین بیانات واضح شد و دیگه فکر میکنم که روشن هست که ما دنبال چه هستیم. به هر حال ما یه انتظاراتی از علم رجال داریم، از رجال ما یه سری انتظاراتی داریم، این که تمییز بدیم مشترکات رو، بشناسیم عرض محضرتیم که حدیث مسند رو از حدیث مرسل، حالات راویان رو درک بکنیم و بشناسیم. این حداقل این سه تا انتظار رو از رجال داریم. همه اون مسائلی که به نوعی به این امور بپردازند، آن مسائلی که احوال راویان حدیث رو بررسی بکنند، کمک بکنند به ما در تمییز مشترکات، در شناخت حدیث مسند از حدیث مرسل، در معرفت بر حالات و احوال راویان، این که این راوی وثاقت دارد، ضعف دارد، طعن دارد و چیزهای از این قبیل، همه اون مسائلی که به این چیزا بپردازن مسائل علم رجال شناخته میشن. غایتش هم که واضح هست که غایتش هم وقوف بر احوال راویان هست از حیث اتصافشون به شرایط بفرمایید که پذیرش روایاتشون یا عدم اتصافشون، اینم از اون مطالب قبلی آشکار شد و واضح شد. یک کلمه در مورد علم درایه عرض بکنیم. عرض کردیم که یه تعبیر درایت الحدیث داریم که معنی فقه الحدیثه در مقابل روایت الحدیث، اما یه تعبیر درایه داریم که به معنی مصطلح الحدیث هستش. در باب اینکه خود درایه چیه باز بحث خیلی زیاده. یک تعبیر و یک برداشت که مشهورتر هم شاید باشد این استش که در واقع درایت الحدیث جمع‌بندی علم رجال. شما در علم رجال با یکایک رجال حدیث و راویان کار دارید، هر کدام رو جداگانه بررسی میکنید. راوی اول کیه، چه ویژگی‌هایی داره، مناسبه مناسب نیست، سقه نیست، چیزای از این قبیل. راوی دوم، راوی سوم، راوی چهارم، چیزای از این قبیل، اینها رو بررسی میکنید، طبقات اینها رو، افتادگی دارد در سند، افتادگی ندارد، چیزای از این قبیل، اینها رو بررسی میکنید. اما در درایت الحدیث به معنای اهل فن، نه به معنای که از روایت استفاده کردید، به معنای همون مصطلح الحدیث، در اینجا شما جمع بندی میکنید، میگید حالا در مجموع این چه جور روایتی است، آیا صحیحه، آیا حسنه، آیا موثقه، ضعیفه، چیه. این جمع‌بندی که شما انجام میدهید از منظرتون که در واقع مجموع اون چیزی که راویان آوردن، کاری به یک نفرشون به شکل خاص ندارید. مثلا میگید این روایت متصله، روایت منقطعه، بررسی هاشو تو رجال انجام دادید، اینجا نتیجه گیری نهایی رو میخواد انجام بدید و چیزهای از این قبیل، اسناد و ارسال و امثال ذلک هم نتیجه گیری نهایی در درایه انجام میشه. عرض کردم به نوعی بعضی معتقدن که اصلا دوتا دانش نیست، یک دانشی به نام علم رجال. حالا میشه یه فصل پایانی هم برای علم رجال قرار داد که در حقیقت مصطلحاتی که کاربرد دارد در بفرمایید که نامگذاری احادیث، وگرنه اینکه درایه رو به معنی دانش جداگانه مطرح کنیم شاید مطرح نباشه. لااقل میتوانیم بگیم که اگرم دوتا دانش باشند، علم رجال تهیه کننده مواد درایه است. ما در رجال مواد رو تهیه میکنیم، در درایه جمع‌بندی میکنیم و نتیجه گیری میکنیم. خب بگذاریم، در رجال ما کتاب هایی داریم که این کتاب ها آمدند و رجال حدیث رو و راویان حدیث رو بررسی کردن. این از قدیم الایام بوده تا الان. اسنادی داریم که نشان می‌دهد که رجال نگاری امری است که از زمان خود اهل بیت وجود داشته، یعنی اصحاب اهل بیت علیهم السلام اینها در همون زمان رجال می‌نوشتند. نه فقط هم شیعه، از اهل سنت هم همینطور، از اهل سنت هم همینطور، اونها هم کتاب‌های رجالی می‌نوشتند. خب للاسف شدید از کتب رجالی اونها چیزی به دست ما نرسیده، لذا ما اونها رو فعلا رها میکنیم که حالا اونها کتاباشون چی بوده چی نبوده، چون در اختیار ما نیستش. اون مرحله‌ای که کتب رجالی در اختیار ما هست از دوران غیبت صغراست. از دوران غیبت صغرا به بعد ما دیگه شاهد کتب رجالی هستیم. برخی از کتب رجالی به عنوان کتب رجالی اصل شناخته میشه، الاصول الرجالیه. این که اصول رجالیه چند تا هست، اصول رجالیه اولیه کدوم هست، اصول رجالیه ثانویه کدوم هست، اصول رجالیه مرحله بعد کدوم هستش، اینا حالا بحثایش که مطرح میشه، دقت بفرمایید، اشاره هم خواهیم کرد انشاءالله. لکن اون اصول رجالیه‌ای که حالا شما میتونید بگید اصول رجالیه اولیه، که دیگه اینا مادر رجال ما هستن، یعنی مادر ابحاث رجالی ما هستن، بله نمیگید که مادر رجال کسی میشن مادر بزرگ ما عرض مدرد. نه، مادر ابحاث رجالی ما هستن. عرضون خواهدتون که این رجال که بهش میگن الاصول رجالیه، اینا در چهار یا پنج کتاب خلاصه میشن که عرض کردم زمان نگارش اینها هم بفرمایید که قرن چهارم و پنجم حدودن، یعنی از زمان غیبت صغرا شروع میشه و بعد هم قرن بعدی حدودن تو این ایام نوشته شده. البته این الاصول الرجالیه رو بعضی چهار کتاب دونستن، بعضی پنج کتاب دونستن، که ما اینها رو خیلی به اجمال عرض میکنیم و عرض مخاطبتون که عبور میکنیم. البته لازم هست که بعدن یه توضیحات مفصل تری هم عرض بکنیم، فعلا با عناوینشون و مؤلفینشون و اینها آشنا بشیم تا بعد انشاءالله بعدن یه مقداری هم به خود اینها یه اشارات بیشتری بکنیم. خب پس الاصول الرجالیه، الاصول الرجالیه، اولین اصل از اصول رجالیه رجال کشی هست، محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز معروف به کشی، کش که البته کافش مفتوح باشد و شینش هم مشدد باشه، در برخی از کتاب هم کس تعبیر کردن، باز با همین ترتیب کاف مفتوح و سینم مشدد کس تعبیر کردن، که احتمالا دیگه بگیم همون معرب کش باشد دیگه، ها معرب کش باشد، گفتن کس. این کش رو عرض مخاطبتون که گفتن یکی از روستاها، یکی از مناطق اطراف سمرقند بوده. سمرقند یه شهریست در ازبکستان کنونی، این اگه ازان میخوام بیدن کجاست، در ازبکستان هست، این طرفش ترکمنستانه، اون طرفش تاجیکستانه، زیرش هم افغانستانه. عرض مذارتون که میشه بفرمایید که ازبکستان. سمرقند در ماوراء النهر قرار داره، یعنی پشت رود سیحون و جیحون، اونجا حالا در قدیم به اینجا به ماوراء النهر که منظور همون رود سیحون و جیحون هست، که ارسام شهرهای مثل خوارزم و بخارا هم در همون منطقه قرار داشته، خوارزم و بخارا هم در ماوراء النهر هست. و جالب است که علمای اون منطقه یک گرایشی رو نشون داده اند به علم رجال و پرداختن به دانش رجال، که از جمله اینها جناب محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز معروف به کشی هست که ایشون این رجال رو تعریف کرده. از شخصیت ایشون بسیار تعریف شده است که شخصیت بسیار عالی قدری هست و بلند مرتبه ای هستش، و از محضرتون که گفته شده است که از عیون الثقات و از علما هستش و حدیث شناس بوده. خیلی ازشون تعریف کردن، حالا من دارم اینجا تعریف رو ازشون که خیلی تمجید شده ازش بودی، حالا نمیخوام بخونم بگم شرط شد وقتمون. بله خیلی عرضم خواستون که چون اگر بشود بنام بر این است که دیگه همون حدود 40-50 دقیقه درسامون بیشتر طول نکشه که آقایونم خیلی اذیت نشه. عرض کنم خدمتتون که بر تقدیر از ایشون خیلی تمجید شده است در این جهات که مسئله نیست. ایشون از شاگردان جناب ابن نصر محمد ابن مسعود ابن محمد ابن عیاش سمرقندی، معروف به عیاشی که معروف هست، شو همه آقایون اسم شنیدن، از اون خاطرون که از شاگردان او بوده است. خیلی این میشه رجال کشی. اما رجال کشی اسم اصلیش چیه؟ ظاهرا اسم اصلی این کتاب معرفت الناقلین بوده. کتاب کشی اسمش بوده معرفت الناقلین، لکن اون چیزی که الان ما در اختیار داریم این کتاب اختیار و معرفت الرجال. اختیار و معرفت الرجال این چه کتابی است؟ این کتابی است که از شیخ طوسی به ما رسیده. این کتاب از شیخ طوسی به ما رسیده، معروف هم هست به رجال کشی. وقتی میگن رجال کشی، همین اختیار و معرفت الرجال هست. از منظرتون که شیخ خود طائفه، شیخ طوسی این رو تدوین کرده و به دست ما در حقیقت رسید. اون چه که الان به ما رسیده است این کتابه. این که رابطه معرفت و از منظرتون که اختیار و معرفت رجال و یا بگیم رجال کشی با اون معرفت و ناقلینی که جناب کشی خودش تألیف کرده بوده چجور رابطه ایست، این خیلی محل اشکال هست که بحثه که چجور هست. من یه سری عباراتی رو بخونم. از منظرتون که جناب علامه تهرانی در مصفى المقال در اونجا دارد که وله الرجال الموسوم به معرفت ناقلین، همین جناب کشی میگه یه کتابی دارد به نام معرفت ناقلین، کان فیه العامه والخاصه. ویژگیش این بوده که معرفت ناقلین جناب کشی هم راویان سنی درش مطرح شده بوده هم راویان شیعه، و کان فیه اغلاط، اینم ویژگی دوم، غلط بیاد داشته. فعمد الیه شیخ الطائفه و جرد منه الخاصه. جناب شیخ الطائفه آمد شروع کرد اینو بررسی کردن و روش کار کردن و خاصه یعنی شیعیان رو آمد از این جدا کرد و مجزا مطرح کرد و حذبه تهذیبش کرد و سماه و اختیار رجال، آمد به جای معرفت و ناقلین از منظرتون که اختیار و معرفت رجال یا اختیار رجال، از منظرتون که و هو الموجود المتبوع الیوم که امروز هم موجوده که بگذر. خب از منظرتون که در فرج المهموم از جناب ابن طاووس در اونجا دارد که فاما ما ذکرنا عنه فی خطبت اختیارهی لکتاب الکشی فهادا لفظ ما وجدنا. چی شما پیدا کردیم؟ این طور پیدا کردیم، املا علینا الشیخ الجلیل الموفق ابو جعفر محمد ابن الحسن ابن علی الطوسی ادام الله علوه و کان ابتداء املائه یوم الثلاثاء السادس و العشرین من سفر به 26 سفر سنت 56 و 400 فی المشهد شریف الغربی علی ساکنه السلام سال 400 بفرمایید که 56 از منظرتون که در نجف اشرف اونجا املا کرده. قال هذه الاخبار اختصرتها من كتاب الرجال لابي عمرو محمد ابن عمر ابن عبد العزيز واخترت ما فيها. عرض محضر موقتین که خب اینم یه بیان، بیانی که از این است که اون مقدار که برای ما معلومه شیخ طوسی علیه الرحمه در سالهای پایانی عمر شریفشون که در نجف اشرف ساکن بودند، میدونید شیخ طوسی بعد از اینکه از بغداد فرار کرد و کتابخانه شیخ طوسی در بغداد آتش زدن از این حرفا فرار کرد، آمد در نجف اشرف در اینجا ساکن شد. خیلی خوب، و اونجا که ساکن شد یه حوزه ای راه انداخت، افرادی رو جذب کرد برای اینکه تربیت بکنه. 12 سال پایانی عمر شریفش شیخ طوسی در نجف بوده، ظاهراً در 5 سال حالا پایانی عمرش، بالاخره اون چند سال پایانی عمرش، ایشون یه درسی داشتن در باب رجال. کارشون این بوده است که این کتاب معرفت الناقلین کشی رو میگذاشن جلوشون و این رو برای تلامذه خودشون میخواندن، املا میکردن. و ظاهراً در حینی که املاء میکرده ایشون اصلاح هم میکرده، یعنی همونجا ویرایش و ادیت هم میکرده، اصلا میخونده اینه باید اغلاطی بوده فلان، حالا یا شاید شدم فلبداهه نبوده منزل این کار میکرده اونجا ارائه میکرده، حالا اینش که من ورود نمیکنم چون نبودم اونجا، اصلا فرصی که به هر حال میخوام بگم که یه روخونی کتاب نبوده فقط یا اون کتاب بده ما خودمون روش میخونیم دیگه، شما چیکار دارید میکنید دقت میکنید، نه یه روحانی صرف نبوده، یه دخل و تصرفی هم ایشون داشته. مثلا از جمله دخل و تصرف هایی که مطرح شده همین است که عرض کردم که در معرفت و ناقلین کشی رجال اهل سنت هم بودن، ایشون اینا رو حذف کرده یا اغلاطی داشته این اغلاط رو تصحیح کرده و اصلاح کرده. یا از جمله مواردی که گفته شده است که جناب بفرمایید که توسی آمده اعمال کرده این هست که خلط در ترتیب طبقات وجود داشته، احیانا یه راوی جابجا شده در ترتیب طبقات، به جای که تو این طبقه اسم ذکر بشه تو طبقه قبل ذکر شده یا طبقه بعد ذکر شده، اینها هم جناب شیخ طوسی اینها رو اصلاح می‌کرده، یعنی این املایی که می‌کرده درسته متن کشی بوده اما اینطور نبوده که ایشون فقط یه قاری صرف باشه و خواننده کتاب باشه صرفا، نه اصلاح هم می‌کرده و این مختصر رو مختصرترش می‌کرده، جمع جورترش می‌کرده و اصلاح و مراجعه می‌کرده بررسی می‌کرده، الا انه که به نظر میاد ایشون اینو املا کرده، تلامذه ایشون هم اینو نوشتن، لکن بعد دو مرتبه ایشون وقت نکرده که آنچه که املا کرده و بر شاگردانش گفته و اونها نوشتند رو از اینا بگیره مجدداً بررسی بکنه، تصحیح کنه، اصلاح بکنه و تنظیم بکنه، دیگه ظاهراً چنین فرصتی برای ایشون حاصل نشده است و خادم اللذات بله به ایشون فرصت نداده، ایشون برده. عرضم خدمتتون که به هر تقدیر به هر حال این کتاب جناب کشی هست. پس اون چه که ما از کشی داریم به عنوان چه بسا اقدم کتب رجالی ما، رجالی شیعه، اونی که ما داریم الان اینه، اختیار و معرفت رجال. حالا این کتاب به این قدر تازه منتخب اوز اصلش خودش چقدر بوده که دیگه خدا میداند، از محضر مبارکتون که به هر تقدیر این تازه منتخب از او باشد که جناب شیخ طوسی انجام داده است. خب از محضر مبارکتون که البته ایشون یه کاری هم کرده است و این که کتاب رو به شکل طبقات تنظیم کرده، از طبقه اصحاب پیامبر خدا و امیرالمومنین شروع کرده، طبقه به طبقه راویان رو ذکر کرده تا رسیده به زمان عسکریین، تا به زمان عسکریین رسیده. من اشاره نکردم الان عرض میکنم به لحاظ زمانی، به لحاظ زمانی جناب کشی گرچه ما تاریخ دقیق تولد و وفات ایشون رو نمیدانیم اما به لحاظ زمانی حدوداً در زمان غیبت صغرا بوده و به لحاظ طبقه در طبقه کلینی قرار میگیره، تو طبقات ایشون جزء طبقه کلینی هست ولی احتمالاً یه مقداری از جناب کلینی متأخرتر هستش، بگذاریم از تأخر دارد از زمان کلینی، به هر حال تا عسکریین رو دارد دیگه، تا روات عسکریین دارد و خب از این جهت خب خیلی قابل استفاده و قابل توجه هستش. این اصل اول رجال کشی که عرض کردم اسم اصلیش معرفت و ناقلین و اون چه که در اختیار ما هست اختیار و معرفت رجال. اصل دوم من یه اشارم بکنم اشکال ندارد، از رجال کشی در کتب علمی ما، در کتب حدیثی ما، در کتب رجالی ما، به هر حال اونجایی که خواستن نام ببرن احیانا رمزش کافوشینه، کش کافوشین رمز کشی هست، اگر دیدید این کش یا کلمه دیگه آقای نقل میکرد که معروف است به مزاح، البته ایشون اصلا خاطرشون که ایشون میگفت ما درس مرحوم آیت الله ستوده رفته بودیم مکاسب، بعد شب آمده بودیم منزل داشتیم مطالعه میکردیم کتاب رو که درس روز استادش مطالعه میکردیم، بعد یه جایی رسیدم دیدم نوشته بشکه، عرض میکردیم که هی با خودم فکر کردم که آقای ستوده سر درس کلمه بشکه رو نگفت، این بشکه چیه اینجا، هی خدای بشکه معناش چی میتونه باشه، گفت این خانم ما، خانواده ما، ایشون هم این درسای حوزوی خونده بود داشت تمیز میکرد خونه رو، گفت آقا بشکه نیست به شکهی، از مثلا تو که حالا مراد این هستش که بلا آدم کش من خیلی خوب مراد این هستش که مرزخ افراد کنه آجا این الخ الوخ الخ این چیه تو این کتاب الاخر که میشه الخ این چیه این اولوختونه چرا اینجا گذاشت؟ عرض مسئلتیم که بگذاری به تقدیم. مورد بعدی رجال نجاشی. رجال نجاشی جناب ابوالعباس، ابوالعباس احمد ابن علی معروف به نجاشی، تاریخ تولدشون 372، وفات 450. 372 وفات 450. خب غیبت صغرا چه زمانی تمام شده؟ 329. پس این چقدر فاصله زد بعد از غیبت صغرا؟ بعد از غیبت صغرا نزدیک 40-50 سال بعد از غیبت صغراشون متولد شده. عرضم خدمتتون که به هر تقدیر جناب نجاشی هستش که شخصیت بسیار بزرگی است در ضبط حدیث، در فهم حدیث بسیار انسان دقیقی بوده، از تلامذه جناب شیخ مفید بوده، البته در محضر مبارک سید مرتضی علم الهدا هم ایشون تتلمز کرده است و از بزرگان و اجلا و اعاظم علم حدیث و علم رجال شناخته می شود. محضر مبارکتون که ایشون عمدتاً تمرکزش بر مصنفین شیعه بوده، مصنفین شیعه رو آورده، البته جایگاه اونها رو به لحاظ روایت که اینا چه مکانتی داشتن، جایگاهشون به لحاظ روایت چجور بوده، جایگاه بالایی داشتن، جایگاه پایین داشتن، اینا رو اشاره کرده و البته غالباً به مذهبشون هم پرداخته. نکته دیگری که هست این است که جناب نجاشی در رجالش به رجال شیخ طوسی هم نظر داشته. نظر داشته، نه یعنی که از اون رو نویسی کرده باشه، نه، ولی نظر داشته. از محضرتون که یعنی پیداست که این کتاب رو میخوانده، میدیده و احیانا در مقام تصحیح هم برآمده، یعنی جایی که به نظرش اومده که جناب شیخ طوسی اشتباه کرده ایشون تلاش کرده تصحیح هم بکنه و از خود شیخ طوسی هم جناب نجاشی در کتاب خودش نام میبرد و کتب رجالی شیخ رو هم نام میبره. پس نشون میداد که این کتاب ها تألیف شده بوده، در کتاب های شیخ طوسی در زمان نجاشی تألیف شده بوده و شیخ طوسی این کتاب ها رو برای جا
ناظر
کدوم الان کتاب های شیخ طوسی رو عرض میکنیم. حالا بذارید
نجاشی ناظر کدومه
الان؟ عرض ناظر به کتاب های شیخ طوسی. حالا کتاب های شیخ طوسی هم نبفتی حالا عرض میکنم، الان میرسیم به شیخ طوسی. عرض محضرتون که خب این از این. اما رجال بعدی، اصل بعدی رجال شیخ است. ببینید شیخ طوسی که معروف است به شیخ طائفت الامامیه، این یه تعارف و شوخی نیست، جایگاه ایشون حقیقتا بالاست. خب یه جایگاه دارد به لحاظ اون حادثه تاریخی که وقتی بغداد به اون اتفاق افتاد، بغدادی که به هر حال مرکزی بود، بزرگانی مثل مفید و مرتضی و دیگران اینها و اعاظم در اونجا بودن. خب اینا وقتی اونجا پایگاه از دست رفت، شیخ طوسی آمد این پایگاه رو منتقل کرد به نجف و به هر حال این جریان رو به راه انداخت. خب این خیلی جایگاه بالایی دارد. یه کار دیگه‌ای که شیخ طوسی انجام داد به لحاظ تألیف فقه، که میشود گفت به نوعی فقه تفریعی رو رسماً آغاز کرد، از فقه معصور و فقه منصوص ایشون منتقلش کرد به فقه تفریعی و بعد از کتاب النهایه کتاب المبسوط رو نوشت، که مبسوط در نجف نوشته که فقه تفریعی هست، یعنی نیامده متن روایات رو مثلا بخواد ذکر کنه و در چارچوب محدوده روایات احکام رو بیان بکنه، بلکه آمده تفریع کرده، فروعات فقهی رو متناسب با مسائل زمان خودش مطرح کرده و استنباط کرده و بیان کرده. توضیحاً عرض کنم ها، این کار شیخ طوسی کار اول نیست، شیعه قبل از اینم این رو داشته، مثل زمان جناب ابن جنید و امثال ذلک، لکن اونا خیلی مورد پذیرش واقع نشد. شیخ طوسی خب بالاخره کارش مورد پذیرش واقع شد، لذا این که به نام شیخ طوسی تمام می شود یعنی هست. مثل که فرض کنید میگن که مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی میگن مؤسس حوزه علمیه قم، نه خیر، ایشون مؤسس حوزه نبوده، حوزه علمیه قم قدمتش از نجف بیشتره، یه حوزه 1200 سال است، الا این که دیگه این اواخر رو به افول رفته بود، چیز زیادی ازش باقی نموند، ایشون آمد اینو احیا کرد. این احیا اینقدر بزرگ بود که دیگه تأسیس، مثل تأسیس میماند، حوزه جدیدی به این عظمت رو به ایشون نسبت به تأسیسش، وگرنه حوزه که اینجا بود. بگذاریم به هر تقدیر این کار رو قبلا قدیمین به ویژه ابن جنید انجام داده بود، ولی مورد پذیرش علما واقع نشده بود، شیخ طوسی که انجام داد مورد پذیرش قرار گرفت. بگذاریم فقه تفریعی و بعد در رجال هم همینطور، از این اصول رجالیه، عرض کردیم رجال کشیش رو که ما از شیخ داریم، از شیخ طوسی در واقع داریم. خود شیخ طوسی هم دو کتاب از کتب اصول رجالیه رو تألیف کرده، مثل این که شما در چطور در کتب حدیثی اربعه، کتب اربعه که کتب حدیثی ما هستن، در اونجا از چهار کتاب دو کتابش تألیف شیخ طوسی است، اینجا هم همینطور در کتب رجالی هم دو کتابش تألیف شیخ طوسی است. یکی از اینها معروف است به رجال الشیخ. خب شیخ طوسی 385 به دنیا آمده، 460 از دنیا رفته، یعنی به لحاظ سنی از نجاشی کم سن و سال تر بوده، لیکن خب نابغه بوده. برخی از تألیفات ایشون مثلا مرد 20 سالگی ایشون، 20 چند سالگی ایشون هست که مثلا فرسون که بعد از کتب اربعه رو نوشته و امثال ذالک. بگذاریم، ایشان جناب شیخ محمد ابن حسن طوسی 385 تا 460 از منظرتون که به نحو طبقات کتاب رجال رو تألیف کرده، از منظرتون که یه بابی رو برای اصحاب پیامبر قرار داده، بعد امیرالمومنین، بعد سایر ائمه، تا از منظرتون که کسانی که آمدن مراحل بعدی، کسانی که مستقیما از خود اهل بیت نقل نکردن به واسطه نقل کردن، اینها رو همه رو ذکر کرده. این رجال شیخ هست. کتاب چهارم از اصول رجالی می شود فهرست و شیخ، از منظرتون که باز اینم که یکی از کتب ارزشمند شیخ طوسی علیه الرحمه هستش، و ایشون در این کتاب در واقع اون کسانی که دارای اصل یا تصنیفی در حدیث بودن، که حالا بعداً بعد به این تعبیرم بپردازیم که اصل به چه کتابی میگن، تصنیف به چه کتابی میگن، بعداً عرض خواهیم کرد، اینها را آمده اسامیشون رو ذکر کرده و حدود 900 نفر از مصنفین رو در واقع در این کتاب نام برده. اینا میشن اصول رجالیه اربعه. یه کتاب دیگر هم به اینا زمیمه میش کنند که بشه اصول رجالی خمسه، و اون عرض محتاج رجال برقیه. بعضی ها قبول ندارن که رجال برقی جز اصول رجالیه باشد، اینو قبول ندارن، لیکن دیدگاه دیگر هست که نه، اینم جز اصول رجالیه باشه. حالا اشکال چیه؟ اشکال به جهت تردیدی است که در این برقی وجود دارد، که ما نمیدانیم این برقی پدر بزرگ است، پسر است یا نبه. مردد بین این سه نفره، مؤلف مردد بین این سه نفره. آیا احمد ابن محمد ابن خالد برقی متوفای 274، یعنی چه آقا؟ یعنی اوائل غیبت صغرا ایشون از دنیا رفته، آیا این آدمه؟ یعنی پدر بزرگ که میشه زمان همه عسکریین بوده، معاصر عسکریین بوده، از منظرتون که آیا ایشون مؤلف این رجال هست، یا پسرش عبدالله ابن احمد، یا نوش احمد ابن عبدالله، این مردد بین این سه نفر هست، از منظرتون که به خاطر همین تردید هم بعضی ها خیلی اهمیتی برای رجال برقی قائل نیستن و وقعی به این کتاب نمی نهند، از منظرتون که ولی به هر تقدیر در مقابل هم خب کسان دیگه مثلا رجال برقی رو قبول دارن و بهش اهتمام می ورزن، و این رجالش هم مثل رجال شیخ به همون ترتیب اصحاب پیامبر خدا را آورده، بعد اصحاب ائمه را آورده، تا زمان عرض منظرتون که مقارب عصر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، عرض منظرتون که اسماء رو آورده، لیکن نکته‌ای که دارد این استش که جرح و تعدیل نداره، جرح و تعدیل نداره. ایشون ظاهرا معتقد بوده به اینکه الغیبت و اشد من الزنا. ما چرا غیبت مردم فکنه راوی بودن دیگه، ما چرا بخوایم اینا بدگویی بکنیم؟ این یکی از مخالفت هایی که با علم رجال هست همینه دیگه، علم رجال غیبت است و بدگویی است اینها، و لذا علم خوبی نیست، حرام. از منظرتون که بگذاریم بر تقدیر، این جرح و تعدیل نداره، ولی اسماء رجال رو به این شکل آورده. اینا میشن اصول خمسه، اصول رجالی خمسه، اگر برقی رو اضافه کنیم، اگر نه از محضرتون که وقت میشن اربعه. بعد از این البته ما اصول دیگری هم داریم، کتب رجالی دیگه هم داریم که احیانا ملحق به اینا میشه تا 8 کتاب یا حتی بیشتر، بعد تو دوره های بعدی به همین ترتیب یه اشاره بعدن خواهیم کرد، مثل ابن قزائری و دیگرانی که اینها مطرح هستن. خب این خلاصة الكلام در این قسمت. اما دیگه ادامه ابحاث بماند برای جلسات آینده که حالا این جلسه بیشتر از 50 دقیقه هم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله اکبر.